نوار شماره 728 جی قسمت هفتم، کتاب دکتر ژیواگو. نویسنده بوریس پاسترناک، مترجم علی محیط. صفحه 127. وحشت از جاسوسی مکالمات را محدود کرده بود. از این رو راننده و مسافر قسمت اعظم راه را در سکوت گذراندند. در ستاد ارتش، یعنی تشکیلاتی که لشکرها را تغییر مکان می‌دهد و تا صدها کیلومتر فواصل را زیر نظر دارد، به او گفته بودند که این ده می‌بایست به محل اقامت او نزدیک باشد و بیشتر از 25 کیلومتر نباید دور باشد. ولی آنها اشتباه کرده بودند و این ده 80 کیلومتر از محل اقامت گوردون فاصله داشت. در تمام طول راه از سمت چپ جاده در امتداد افق صدای شلیک تیر و غرش توپ به گوش می رسید. گوردون که در عمرش هرگز زمین لرزه ندیده بود، قادر بود تصور کند که غرش توپهای عظیم دشمن مانند آتشفشانهای زیرزمینی زمین را می لرزاند. وقتی که شب فرا رسید، در افق دور دست رنگ آسمان سرخی لرزانی به خود گرفته بود. این رنگ خونالود هنگامی که هوا روشن شد از بین رفت. راننده گوردون را از دهکده‌های ویران عبور می داد. آنها اکثراً بی سکنه بودند. در بعضی از این دهکده ها ساکنانش در زیرزمین های ژرف پنهان شده بودند. تپه هایی از زباله و خاک بود که به چشم می خورد. دیدن این مناطق متروک و ویران انسان را به یاد صحراهای بی آب و علف می انداخت. پیرزنان روی ویرانه های خانه ها در جستجو بودند تا چیزی را یافته پنهان کنند. تصور می کردند که هنوز هم دیوارها آنها را در بر گرفتند و از نگاه بیگانگان آسودند. این مردم تیره بخت چشمان خود را به گوردون می دوختند و با نگاه او را تعقیب می کردند. مثل اینکه از او سؤال می کردند، آیا مردان باز هم عقل از دست رفته را خواهند یافت؟ آیا آرامش دوباره حاکم بر همه چیز می شود؟ شبانگاه به یکی از دسته های گشتی برخوردند. به آنها دستور داده شد که مراجعت کنند. جاده سوار رو را ترک کرده راه را میان بر بزنند. راننده نمی دانست که چگونه از میان بر برود و تقریبا به همین علت 2 ساعت سرگردان شدند. وقتی که خورشید دمید، گوردون و راننده تصور کردند به دهکده‌ای که مقصدشان بود رسیدند. اما هیچ کس چیزی درباره یک بیمارستان نمی دانست. فهمیدند در آن منطقه 2 دهکده به یک نام وجود دارد. بالاخره نزدیک ظهر دهکده اصلی را پیدا کردند. در جاده‌ای که به دهکده متصل می شد، گوردون بوی کامیل و یودوفرم را حس کرد. تصمیم گرفت که شب را نزد ژیواگو نمانده و بیش از 1 روز با او به سر نبرد. و فوراً نزد دوستانش که در ایستگاه قطار انتظار او را می‌کشیدند مراجعت کند. ولی سیر حوادث او را برای 1 هفته در این محل نگه داشتند. در آن روزها خطوط مقدم جبهه کوششی فوق‌العاده از خود بروز می‌دادند. در جنوب دهکده‌ای که گوردون در آنجا بود، روزها موفق شده بودند که به قلب سپاه دشمن رسوخ کنند. این موفقیت وسعت یافته و مقدار زیادی در خطوط دفاعی دشمن پیشرفت کرده بودند. نیروهای کمکی این شکاف را وسیع‌تر کرده بودند. اما خط مقدم از نیروهای کمکی دور شد و بالاخره در محاصره قرار گرفت. در جریان همین تحولات بود که سروان آنتیپوف اسیر شد و دسته او هم مجبور به تسلیم شدند. شایعات بی اساسی درباره او رواج یافته بود. تصور می کردند که او کشته شده و در اثر انفجار مدفون شده است. این خبری بود که دوستش سوتوان گالیولین که در دسته او خدمت می کرد به همه داده بود. او می گفت که به وقت دیدبانی آنتیپوف را دیده است که در جلوی سربازانش به زمین افتاده است. گالیولین وضع عادی یک حمله را مراقبت می کرد. واحد سریع و تقریبا در حال دویدن باید پیشرفت نماید. در دشت درختان در اثر باد پاییزی تکان می خوردند. اما بوته های خار سر تیز و ساکن خود را رو به آسمان برافراشته بودند. افرادی که در حال حمله بودند باید با شهامتی فوق انسانی با جنگ تن به تن سپاهیان اتریشی را که در سنگرهایشان می جنگیدند اسیر نمایند. در غیر این صورت وظیفه داشتند که آنها را با نارنجک نابود نمایند. برای مردانی که در حال پیشروی بودند این دشت ها پایانی نداشتند. زمین مانند اراضی باتلاقی و متحرک از زیر پاهایشان خود را می دزدید و فرار می کرد. فرمانده آنان گاهی در جلو و گاهی در وسط آن جمع گسیخته در حال دویدن بود. هفتیرش را بالای سرش گرفته بود، دهانش را تا بناگوش باز کرده فریاد می کشید. اما صدای این فریاد را نه خودش می شنید و نه کسانی که در اطرافش در حال دویدن بودند. در فاصله های معلوم روی زمین دراز می کشیدند. بعد بر می خواستند و دوباره می دویدند و بلندتر از سابق فریاد می کشیدند. هر دفعه مانند درختان تنومندی که در جنگل سرنگون می شوند، تنی چند از مردان به زمین می افتادند و دیگر بر نمی خواستند. گالیولین با نگرانی به افسر توپخانه که در کنارش ایستاده بود گفت: خیلی از فاصله دور تیراندازی می کنند. به واحد آتش تلفن کنید. نه نه، حق دارند دور تیراندازی کنند. در این موقع حمله کنندگان به نزدیکی دشمن رسیده بودند. تیراندازی قطع شد. در سکوتی که حاکم بر همه چیز گردید، کسانی که پست نگهبانی داشتند، مانند اینکه خودشان به جای آنتیپوف باشند و افراد خود را به کنار سنگرهای اتریشی‌ها برده‌اند و یک لحظه بعد باید معجزه حضور ذهن و شهامت و شجاعت را از خود نشان بدهند، قلبشان با ضرباتی محکم در حال تپش بود. در این موقع دو خمپاره آلمانی یکی بعد از دیگری جلوی پای آنان منفجر شد. ستونهای تیره از خاک و دود آنها را از نظر دیگران پنهان نمود. گالیولین که رنگ بر صورت نداشت با خودش زمزمه کرد: کار از کار گذشت. دیگر جنگ تمام شد. او فرمانده و افرادش را مرده تصور می کرد. سومین خمپاره در نزدیکی مواضع دیدبانی منفجر شد. همگی با اندامهای تا شده فرار می کردند. گالیولین و آنتیپوف در یک پناهگاه خوابیدند. هنگامی که افرادش تصور کردند که دیگر او مرده، اسبابها و لوازمش را که مقدار زیادی عکس در بین آنها بود به گالیولین سپردند تا به دست زنش برساند. گالیولین سرباز داوطلبی بود که به تازگی افسر شده بود. پسر همان گیمازدین دربان تیورزین بود که یک دفعه خودولیوف صاحب کارش او را به سختی کتک زده بود. او ترقی خود را مدیون شکنجه های صاحب کار قدیمش می دانست. گالیولین که فرمانده شده بود معلوم نبود که چطور برخلاف اراده خود در پادگانی که پشت جبهه قرار داشت و گوشه راحت و آسوده ای بود قرار گرفته بود. از آنجا یک واحد را که افرادش زخمی و نیمه جان بودند رهبری می کرد و به سربازانی که هنوز از کار نیفتاده بودند تعلیم می داد. هر روز صبح آنها را به تمرین هایی که از یاد برده بودند مجبور می کرد. علاوه بر آن گالیولین بررسی می کرد که قراولان درست و به جا در اطراف مخزنهای فرماندهی مستقر گردند. زندگانی ساکت و بدون کشمکش بود. بیش از این چیزی از او تقاضا نمی کردند. تا اینکه به طور ناگهانی یک دسته سرباز که از دوره‌های قدیم بودند از مسکو به قسمت او انتقال یافتند. در این دسته سربازی بود به نام پیوتر خودولیوف که گالیولین با او سابقه آشنایی زیادی داشت. گالیولین با قیافه عبوس گفت: به به، یک دوست قدیمی. خودولیوف که خبردار ایستاده بود گفت: بله قربان. اما موضوع به همین جا خاتمه نیافت. اولین اشتباهی که از خودولیوف سر زد، فرمانده فحش و ناسزا را به او نثار کرد و چون تصور کرد که سرباز به او توجهی ندارد، محکم به چانه اش زد و 48 ساعت توقیفش کرد و به او آب و نان نداد. از حالا به بعد هر جنبشی که از گالیولین سر می زد انتقامی بود از گذشتش. اما وسیله انتقام گرفتن در موقعیتی که او داشت یک نوع بازی بود که خطری در پی نداشت و آدم را پست و بیمقدار معرفی می کرد. چه باید کرد؟ هر دوی آنها نمی توانستند در یک محل خدمت کنند. اما چگونه می توانست افسری را در نظر بگیرد و تقاضای پست نماید؟ پس خستگی پشت جبهه را بهانه کرد و تقاضا نمود که به خطوط مقدم جبهه منتقل شود. این کار تأثیر خوبی در روحیه او به جا گذاشت. در مراحل اولیه نشان داد که هنوز افسر خوبی است و فضائلی را دارا می باشد. از این رو به مقام سروانی نائل آمد. گالیولین از 1905 آنتیپوف را هنگامی که پاشا آنتیپوف 6 ماه نزد تیورزین ها گذرانید می شناخت. روزهای یک شنبه یوپوسکا با او بازی و تفریح می کرد. آنجا 2 یا 3 مرتبه هم لارا را ملاقات کرده بود. اما از آن موقع تا کنون چیزی درباره آنها نشنیده بود. هنگامی که آنتیپوف از یوریاتین به آنجا آمد و به ارتش ملحق شد، گالیولین از تغییراتی که در دوست قدیمیش به وجود آمده بود در حیرت بود. آدمی که همیشه شاد و خندان و بسان دختری سربزیر و خجالتی بود، در آن موقع موجودی اندوهناک و بدبین و عصبانی شده بود. او دانا و شجاع شده بود و همه را به باد مسخره می گرفت. هنگامی که گالیولین به او نگاه می کرد، پیش خودش سوگند می خورد که شبحی از یک عقیده و ایمان او را در بر گرفته است. شاید این ایمان مربوط به دخترش و زنش باشد. آنتیپوف مانند ساحران داستانهای خیالی به نظر می آمد. اکنون جز چند کاغذ و مقداری عکس چیز دیگری از او باقی نمانده بود و اینها امانتدار تغییرات و افکار پاشا محسوب می شد. بالاخره نامه های لارا که از وضع خودش اطلاعاتی خواسته بود می بایست به او برسد. او وظیفه داشت که به لارا پاسخ دهد، اما آنها در جریان شدید جنگ بودند و او منتظر موقع مناسبی بود که به بهترین وجهی این خبر را به او بدهد. نگارش نامه را به عناوین مختلف به تأخیر انداخت تا اینکه شنید که لارا در خطوط مقدم جبهه مشغول پرستاری است و گالیولین نمی‌دانست که نامه اش را به چه آدرسی برای او بفرستد. وقتی که دکتر ژیواگو به خانه گالیشی که در آن سکونت داشت برای صرف نهار وارد شد، گوردون مدام از او سوال می‌کرد: آیا امروز اسب پیدا می شود؟ امیدی نیست. از این گذشته تو کجا می خواهی بروی؟ تو پایت را نمی توانی از اینجا بیرون بگذاری. محاصره شده ایم. هیچ کس نمی تواند بگوید وضع از چه قرار است. در جنوب ما صفوف آلمان ها را محاصره کرده ایم و چند جا به قلب سپاه آنها راه یافته ایم. اما می دانی با چه قیمتی؟ واحدهای ما مزمحل شده اند. در شمال برعکس آلمان ها از سونتا که همه آن را غیر قابل عبور می دانستند می گذشتند. در این منطقه آلمان ها سوار نظام نیرومندی دارند. روابط را قطع می کنند. انبارها را خراب می کنند و من شخصا تصور می کنم که آنها می کوشند تا ما را محاصره نمایند. متوجه هستی که در چه موقعیتی قرار گرفته ایم؟ آن وقت تو از اسب صحبت می کنی. یالا کارپنکو، میز غذا را فوراً مهیا کن. امروز نهار چه داریم؟ ران گوساله؟ خوب چیزیست. واحد بهداشتی با بیمارستان و تمام ملزوماتش در دهاتی که به طرزی حیرت آور از یکدیگر فاصله داشتند پخش شده بود. شیشه های پنجره خانه های کوتاه و طویل چنانچه در مغرب روسیه دیده می شود در حال درخشش بود. این پنجره ها با شیشه هایش هنوز سالم مانده بودند. آخرین روزهای یک پاییز طلایی و گرم بود. هنگام روز پزشکان و افسران پنجره ها را باز می کردند و انبوه سیاه رنگ مگس ها را که روی مبل ها و سقف های کوتاه و سفید می لولیدند می کشتند. دکمه های کت و نیمتنه های خود را باز می کردند که از عرق خیس شده بود. چای داغ و کلم گرم می خوردند و گلوی خودشان را می سوزاندند. هنگام شب روبروی بخاری های دربازشان چنباتمه می زدند و با چوب های تر زغال ها را آتش می کردند. آتش روشن نمی شد و از دود آن اشک از چشمهایشان سرازیر می شد. بعد به گماشته هایشان فحش و ناسزا می دادند که چرا نتوانستند بخاری را خوب روشن کنند. شبی آرام و ساکت بود. گوردون و ژیواگو روی دو نیم تخت که در دو طرف دیوار قرار داشت دراز کشیده بودند. میز غذا بین آنها بود و پنجره پهن و کوتاهی که تمام طول دیوار را گرفته بود روبروی آن قرار داشت. هوای اتاق گرم و پر از دود بود. آنها چهار طرف پنجره را باز کرده بودند و نسیم لطیف پاییزی را که بر آنها می‌وزید تنفس می‌کردند. بحث می‌کردند. در این روزها کارشان همین بود. مثل همیشه افق سمت جبهه قرمز می‌شد و هنگامی که قرش مدام و یکسان توپخانه و انفجار سنگین آن به گوش می رسید، زمین را شکاف می داد، مانند این بود که صندوق آهنینی را روی کف اتاق بکشند. ژیواگو در این موقع با احترام به این صدا حرفش را قطع می کرد و پس از چند لحظه سکوت می گفت: این صدای لابرتاست، یک توپ آلمانی است که یک تن وزن دارد. هنگامی که صحبت آنها برای دومین بار شروع می شد، ژیواگو نمی دانست که چه باید بگوید. گوردون سوال کرد، این بوی چیست که همیشه در دهکده پیچیده است؟ همان روز اول آن را حس کردم. یک بوی ملایم و نامطبوع، مثل بوی موش. آه، حالا می فهمم چه می خواهی بگویی. این بوی شاهدانه است. این منطقه مزارع شاهدانه زیاد دارد. شاهدانه بوی مردار می دهد و غیر قابل تحمل است. در ضمن در منطقه جنگی هنگامی که اجساد کشته شدگان در مزارع شاهدانه می افتد خیلی وقت می خواهد تا آنها را پیدا کنند. از این رو بدنهایشان فاسد می شود. بوی عفن اجساد فاسد شده که در حال تجزیه هستند این منطقه را فرا گرفته. این لابرتاست که دوباره قرش می کند. صدایش را می شنوی؟ یک توپ 16 اینچیست. در چند روز گذشته آنها درباره تمام مسائل بحث کرده بودند. گوردون از تمام نظریات دوستش درباره جنگ و تأثیر آن روی افکار مردم مطلع شده بود. ژیواگو به او گفته بود که تا چه اندازه برایش سخت بوده تا به منطق خونین کشدار و منظره رقت‌انگیز زخم خوردگان عادت کند و مخصوصاً به بعضی زخم‌های جدید که به واسطه ترقی فنون جنگی مجروح را مطلقاً ناقص العضو می کند و او را به صورت تکه گوشت وحشتناکی در می آورد. گوردون هر روز به دنبال دکتر میدانهای جنگ را طی می کرد و روی همین اصل بود که با چیزهای نوینی روبرو می گردید. طبیعتاً او از پستی نگاه خودش آگاه بود که به شجاعت دیگران، به فعالیت‌های فوق انسانی که به کار می‌برند تا مرگ را مغلوب کنند، به فداکاری‌هایی که تن می‌دهند و به مخاطراتی که استقبال می‌کنند با چه نظری نگاه می‌کند. ولی در چنین موقعیتی آه‌های افسوس کشیدن نیز به نظرش چندان اخلاقی نمی‌آمد. او معتقد بود که باید با شرافت و به طریقی عادی نقشی را که این اوضاع بر شما تحمیل می‌کند به خوبی انجام دهید. وقتی که کارهای یک واحد سیار از صلیب سرخ را در بیمارستان متحرکی که تقریباً در مسیر نبرد قرار گرفته بود تماشا می کرد، از آن پند و تجربه‌ای به دست می آورد در حالی که بعضی ها ممکن بود از دیدن منظره زخمی ها تعادل فکری خود را از دست داده بیهوش شوند. راه خود را به طرف بیشه‌ای که در اثر آتش توپخانه سخت خسارت دیده بود کج کردند. عرابه های جنگی این طرف و آن طرف در حالی که واژگون شده بودند به چشم می‌خوردند. یک اسب سواری به درختی بسته شده بود. قدری دورتر در وسط بیشه یک خانه که متعلق به جنگلبانی بود بدون سقف و مخروبه به چشم می‌خورد. نیمی از سقف آن در اثر انفجار به یک طرف پرتاب شده بود. اولین ایستگاه کمکی که از دو چادر بزرگ خاکستری رنگ تشکیل می شد در خانه قرار داشت. ژیواگو گفت: من نباید تو را با خود می آوردم. سنگرها بسیار نزدیک است و نیم میل از این محل فاصله دارد و توپخانه ما آنجا در عقبه این بیشه است. آیا صداها به گوشت می رسد؟ تقاضا می کنم از قهرمانان تقلید نکن. این عاقلانه نیست. معلوم است که از این کار فایده‌ای نمی بری. اوزا دست خوش تحول است. خمپاره ها ممکن است حتی تا اینجا هم برسند. در نزدیک جاده جنگلی، سربازان جوان و خسته در حالی که خاکالود بودند و نیمتنه آنها روی شانه و سینه عرق کرده بود، به شکم یا به پشت روی زمین دراز کشیده بودند و پاها را با چکمه های سنگین خود از هم باز کرده بودند. اینها در حقیقت بازمانده دسته‌ای بودند که مشقات فراوانی را تحمل کرده بود. آنها را از جنگی که بیش از 4 روز طول کشیده بود بازگردانیده برای استراحت کوتاهی به عقب جبهه گسیل داشته بودند. سربازان مانند تک سنگهای بی حرکت دراز کشیده بودند. قدرت نداشتند که لبخند بزنند یا کلمه‌ای بر زبان آرند. هنگامی که این جماعت در هم شکسته صدای چند عرابه را شنیدند که با سرعت به آنها نزدیک می شد، حتی یکی از آنها هم سرش را بر نگردانید تا ببیند چه خبر شده. با گاری های خاککش بی فنر که سرنشینان بدبخت خود را به هوا پرتاب می کرد و استخوان های آنها را در هم می شکست و امعا و احشایشان را در هم می ریخت، زخمی ها را 4 نعل به بیمارستان سیار می آوردند. در آن بیمارستان مساعدت‌های ابتدایی را انجام می‌دادند و با عجله آنها را پانسمان و در مواقع ضروری جراحی می‌کردند. نیم ساعت پیش در فاصله یک آرامش کوتاه زخمی‌های بیشماری را از دشتی که جلوی سنگرها قرار داشت جمع کرده و در گاری‌ها انباشته بودند. اغلب آنها حواس خود را از دست داده بودند. هنگامی که گاری‌ها جلوی ایوان عمارت توقف کردند، مصدرها از پلکان پایین آمدند و با برانکارد مجروحین را از درون گاری‌ها بیرون آوردند. در این هنگام، پرستاری گوشه یکی از چادرها را به کنار زد و مشغول نگاه کردن خارج شد. او در این موقع اجازه استراحت داشت. دو مرد در داخل درختزار پشت چادرها مشغول بحث بودند. انعکاس صدای آنها در لابلای درختان بلند و جوان تنین می انداخت. اما صدای آنها قابل تشخیص نبود. این دو مرد از میان درختها خارج شده و در طول جاده به طرف خانه حرکت کردند. یکی از آنها که سروانی جوان بود به هیجان آمده و سر افسر واحد امدادی داد می کشید. یک واحد توپخانه در آن محل مستقر شده بود و او می خواست بداند که واحد به کدام طرف حرکت کرده است. پزشک از این موضوع اطلاعی نداشت چون ربطی به حرفش نداشت. از سروان تقاضا می کرد که او را تنها بگذارد و اینقدر سرش داد نکشد. بیماران بیشماری آنجا بودند و او خیلی گرفتاری داشت. اما نظامی کوتاه قد صلیب سرخ و توپخانه را فحش می داد. ژیواگو به طرف پزشک رفت. آنها به یکدیگر سلام کردند و داخل خانه شدند. سروان با آهنگ بد و لهجه تاتاری فحش می‌داد. در این موقع وی بر اسبش سوار شد و آرام به سوی درختزار حرکت کرد. پرستار هنوز مشغول نگاه کردن بود. ناگهان عضلات چهره پرستار وحشت زده در هم شد. به طرف دو سربازی که زخم سطحی برداشته بودند و بدون کمک میان تخت‌های زخمی شدگان در حال قدم زدن بودند فریاد زد: شما دیوانه شده اید؟ چه می کنید؟ و به سرعت به طرف آنان دوید. روی یکی از برانکارت ها مردی خوابیده بود که پایش به طرز وحشیانه‌ای قطع شده بود. تراشه ای از یک خمپاره زبان و لب او را تبدیل به توده ای از گوشت سرخ کرده بود و با وجود این هنوز زنده بود. جمجمه اش روی استخوان‌های فکینش جایی که گونه ها دریده شده بودند استوار بود. ناله های او کوتاه و غیر انسانی بودند. هیچ کس نمی توانست کاری برای این ناله ها بنماید، جز اینکه او می خواست هرچه زودتر به زندگانیش خاتمه داده و به این شکنجه ابدی پایان داده شود. پرستار چنین فهمیده بود که سربازانی که زخم سطحی برداشته بودند و در کنار مرد معذب راه می رفتند، از ناله های او متأثر شده خودشان را مهیا می کردند تا با دست این قطعه آهن مخوف خمپاره را از داخل صورتش بیرون بیاورند. شما را چه می شود؟ شما نمی توانید این کار را بکنید. این کار جراح است. او لوازم این کار را با خود دارد و اگر لازم شد خودش عمل می کند. ای خدای من، او را دور کن، نگذار که... لحظه ای بعد، هنگامی که این مجروح بدبخت را از پلکان بالا می بردند، فریادی کشید و با یک تکان شدید بی حرکت شد. او مرده بود. مردی که مرده بود نامش گیمازدین و افسر عصبانی که میان درختزار بر سر پزشک فریاد می زد، پسرش گالیولین و پرستار لارا بود. گوردون و ژیواگو دو شاهد این ماجرا بودند. تمام اینها در یک محل با هم زندگی می کردند، اما برخی از آنان هرگز دیگری را ندیده بود. این عده فکرها و احساساتی داشتند که تا موقع مناسبی در آینده پیش آمد نکند، دوستانشان از آن با خبر نخواهند گردید. در این منطقه دهکده ها به طرزی معجزه آسا نجات یافته بودند. این دهکده ها جزیره کوچکی را تشکیل می دادند که اقیانوسی از ویرانی و فلاکت اطراف آن را احاطه کرده بود. گوردون و ژیواگو در راه خانه بودند. آفتاب غروب می کرد. در دهکده ای که از آن عبور می کردند، یک قزاق جوان در میان خنده های بلند و یکسان جمعیت، سکه مسی 5 کوپکی را به هوا پرتاب می کرد و یک پیرمرد یهودی را که ریش خاکستری و لباده بلند داشت وادار می کرد که آن را روی هوا بگیرد. پیرمرد قادر نبود که این کار را بکند. سکه از لابلای انگشتان باز و نحیف و رقت انگیزش عبور می کرد و روی گلهای جاده می افتاد و هنگامی که پیرمرد خم می شد تا آن را از زمین بردارد، قزاق از این فرصت استفاده کرده با دست ضربه‌ای محکم به پشتش وارد می ساخت و تماشاچیان از فرط خوشحالی پهلویشان را می گرفتند و می خندیدند. برای مردم این یک سرگرمی بود و تا آن وقت هیچ کس نمی توانست پیش بینی کند که ممکن است سرگرمی به جاهای باریک کشیده شود. زن پیر یهودی از کلبه‌اش که در روبرو قرار گرفته بود بیرون آمد، دستش را به سوی پیرمرد دراز کرده فریاد کشید و بعد با وحشت دو مرتبه توی کلبه‌اش پنهان شد. از پنجره کلبه دو دختر کوچک پدر بزرگشان را نگاه می کردند و می گریستند. راننده که این منظره را خنده‌دار می دید، درشکه را آهسته می برد تا مسافرینش لذت ببرند. اما ژیواگو با عصبانیت قزاق را صدا زد و به او دستور داد که پیرمرد را اذیت نکند. قزاق فوراً پاسخ داد: بله قربان، ما قصد آزار او را نداریم، فقط برای تفریح این کار را می‌کنیم. گوردون و ژیواگو در سکوت حرکت می‌کردند. هنگامی که آن دو به نزدیکی دهکده رسیدند، یوری آندریوویچ گفت: وحشتناک است. آیا شما می‌توانید تصور کنید که در این جنگ چه بر سر قوم مفلوک یهود می‌آید؟ جنگ درست در منطقه سکنای آنها اتفاق افتاده است. اموال آنها مصادره شده، داراییشان نابود گشته و در حال حاضر تحمل همه چیز را می‌کنند.